أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. یکی از بیماری ها و دردهای روحی که امام سجاد علیه السلام در دعای هشتم صحیفه سجادیه از آن به خدا پناه برده، مقدم کردن باطل بر حق است. امیران وجود مقدس امام سجاد در این دعا این گونه عرض می کنند: اللهم انی اعوذ بک من ایثار الباطل علی الحق. یعنی خدایا من پناه میبرم بر تو از این که باطل رو بر حق ترجیح بدن. ایثار الباطل علی الحق. خیلی این بحث مهمی است، اینی که انسان تو زندگی یه وقت حق رو زیر پا نگذاره و دفاع از باطل نکنه، اینی که در زندگی انسان حق و باطل رو بشناسه، گیر نکنه که باطل چیه حق چیه، و این دو رو به هم به تعبیر قرآن کریم آمیخته نکنه، خلط نکنه، کتمان نکنه. بحث حق و باطل هم آقا میدانید تو همه ی حوزه ها میاد، تو همه ی در واقع محورها میاد. تو مسائل اعتقادی آدم بدون حق چیه؟ این همه مذهب تو این دنیاست، همم میگن ما حقیم، همم میگن ما درست میگیم، این همه مکتب، این همه رهبران مذاهب، مکاتب هستند، بودند، خواهند بود. تشخیص حق تو مسائل اعتقادی، تشخیص حق و باطل تو مسائل سیاسی، از اول تاریخ تا امروز همیشه جریان‌های سیاسی مختلفی بوده. شما تو جمل ببینید هر دو طرف اصحاب پیغمبرن، هر دو طرف هم میگن حق با ماست. تو کربلا همینطور، توی عرض میکنم دورانهای بنی عباس، بنی امیه، الان هم همینطوره. جریانهای سیاسی مخالف با هم همه که نمیتونن حق باشن، چون کاملا گاهی موضع گیریشون مقابل همه. حق چی؟ آدم از کی باید طرفداری کنه؟ باطل چیه؟ در مقابل کی باید بیسته؟ تو مسائل اجتماعی الان یه زن و شوهر دعواشون میشه، به شما میگن آقا بیا قضاوت، و حق واقعا با کیه؟ توی تصادف، توی دعوا، توی نزاع، شما بیایید جلو این بحث حق و باطل از اعتقادات، از مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، خانوادگی، خیلی دایره گسترده‌ای دارد و مهمی دارد این که انسان باطل رو بر حق مقدم نکنه. البته یه نکته اینجا هست و اون که اول آدم باید حق و باطل رو بشناسه. در جنگ جمل یک کسی آمد خدمت امیر المومنین، گفت آقا من نمیدونم حق چیه باطل چیه، تا از حق دفاع کنم و جلو باطل وایسن. گاهی آدم تو جریانها گیر میکنه، اگه نتونست تشخیص بده میشه فتنه، اونجا گفتن ساکت باش. نتونست واقعا گیر کرد، نتونست بفهمه چی درسته، معیار نداشت، در واقع یک اصولی نداشت تشخیص بده حق و باطل. در جنگ جمل حارث بن هوت آمد خدمت آقا، گفت آقا من از رو افراد که نمیتونم، برای اینکه دو طرف سپاه پیغمبر هستن، صحابی پیغمبرن، دو طرف منصوب به رسول خدا، دو طرف پیروان پیغمبرن، اون طرف کسایی هستن که سالها کنار پیغمبر جنگیدن، مثل زبیر، مثل طلحه، این طرف کسایی هستن که سالها کنار پیغمبر جنگیدن، مثل عمار، مثل عرض میکنم بفرمایید هاشم مرغال، خود امیر المومنین در رأس همه. آقا به ایشون یه جمله فرمود، خیلی جمله بلندی است، فرمود اعرف الحق تعرف اهله. تو اول برو حق رو بشناس، تو الان گیر داری، تو حق رو نمیشناسی. و عرف الباطل تعرف اهله، اول برو حق و باطل رو بشناس، بعد دنبال جبهش بگرد ببین حق با کیه. اول ببین حق چیه، بعد ببین حق با کیه. اول ببین باطل چیه، بعد ببین باطل کیه. این خیلی جمله بلندیست و در واقع قابل توجه و قابل تأمل است که حق رو آدم بشناسه، باطل رو بشناسه، بعد بیاد خب طرفداری از حق و اون وظایفی که حالا میگم انسان نسبت به حق و باطل داشته باشه. ببینید آقا، قرآن کریم این بحث رو در سه مرحله مطرح کرده. من این سه مرحله رو خدمت شما عرض میکنم، دقت کنید. قرآن کریم بحث حق و باطل رو، البته به تعبیر بنده، جایی نیمده که سه مرحله، این دیگه حالا به ذهن بنده اینطور میرسد که در سه مرحله قرآن بحث حق و باطل رو مطرح کرده. اولا میدونید بیش از 280 مرتبه تو قرآن کلمه حق آمده و بیش از 30 مرتبه کلمه باطل. کلمه حق تقریبا 8 برابر باطل تو قرآن آمده. قرآن در سه مرحله این بحث رو مطرح میکند. یک، تشبیه و مثال. در سوره رعد آیه 17 هم حق و باطل رو مثال میزنه خدا، نمیگه حق چیه باطل هم چیه، ولی میفرماید مثل حق و باطل مثل سیل و آب و کف روی آب. وقتی از آسمان باران میاد، سیل جاری میشه، شما دیدید روی سیل یک کفاییه، یک در واقع پفهاییه که اینا محتوا نداره. کذالک یضرب الله الحق و الباطل، حق مثل اون آب، باطل مثل اون کف. یعنی حق حقیقیه، باطل پنداریه. حق تو پره، باطل تو خالیه. حق واقعیت، باطل غیر واقعیت. اینجا صرفا یه مثال زده. به عبارت دیگر عزیزان ببینید، من یه مثالی بزنم. الان یه کسی میاد میگه خونه ما 200 متره. خب یا حق میگه یا باطل. از کجا باید فهمید؟ یه متر آدم برمیداره به خونهش، متر میکنه، سندش هم نگاه میکنه، اگه مطابق ادعاش بود این میشه حق، اگه نبود میشه باطل. یکی میگه شهر ما 500,000 جمعیت داره. خب آدم میره ثبت احوال، میره شناسنامه شهر رو نگاه میکنه، اگر دید مطابق با این قول حرفش میشه حق، اگه نبود میشه باطل. به عبارت دیگر حق چیزیه که مطابق با واقعیته، مثل آب. شما الان میگن دریاست، میری جلو میبینی آره، دست میبری زیدش آب میاد بالا، این حقه. اما سراب، یکی میگه اونجا دریاست، نگاه میکنی میبینی ظاهرا چیزی پیداست، میری جلو میبینی نه آب نیست، سرابه، خورشید منعکس شده تو اسفالت، این میشه باطل. سراب باطل، آب حق. اگر یک چیزی واقعیت خارجی نداشت، الان ببینید شما از حاکم مصر رسید جلو در اتاق، زنش با یوسف داره از اتاق میان بیرون. خب همسر حاکم زلیخا گفت این جوون قصد منو کرده بود، قصد خیانت به من داشت. این بنده خدا که از جای خبر نداشت، این یه مرتبه جلو در رسید، جفت اینا رو دید. حالا به نظر شما باید چیکار کنه؟ این آدم اینجا میخواد طرفداری کنه از حق، مبارزه کنه با باطل، نمیدونم چی حق چی باطل. خب اون بچه به سخن اومد، گفت بابا حق و باطل علامتش معلومه، ببین پیراهن یوسف از پشت پاره شده یا از جلو. اگر از پشت پاره شده معلومه یکی دنبالش کرده، اگر از جلو پاره شده معلومه این دنبال یکی کرده، اون طرف میخواسته در بره پیراهنو گرفته پاره شده. نگاه کردید نه، پیراهن از پشت پاره شده، گفت حق با یوسف. این تشخیص حق و باطل، من این مثال خواستم بزنم. ببینید حق یعنی مطابق واقع، باطل یعنی خلاف واقع. قرآن کریم در سوره رعد آیه 17 با یک ضرب المثل اینو بیان کرده. می‌فرماید وقتی باران میاد، آب جاری میشه، سیل و تو چاله ها پر از ماء زلال میشه، یک کفایی هم روی این آب میاد، اون کفا باطله، اون آب حق. این یه مرحله، خوب دقت کنید. مرحله دوم قرآن پا رو فراتر گذاشته، حق و معرفی کرده، میگه اینا که من میگم حقه. خدا ذالک به ان الله و الحق، خدا حق، و ان ما یدعون من دونه الباطل، غیر از خدا هر چی بخونید باطل، بت باطل، شرک باطل، خدا حق. این داره ملاک دیگه نمیده، داره مثال میزنه، داره نام میبره. دو، قیامت حق، ای و ربی انه لحق، قیامت حق، بابا بشر پایان کاری داره، به هر حال به یه جایی ختم میشه. این داره چه کار میکنه؟ داره مثال میزنه. سه، قرآن، قد جاءکم الحق من ربکم، این کتاب حقه، هرچی هم دوش اومده حقه. ببینید اینا دیگه رفت رو مثال، خدا، قرآن، نبوت، معجزه. تو روایات هم دارین علی مع الحق و الحق مع علی، پیغمبر اکرم فرمود یه مصداق حق امیر المومنین. البته ممکنه کسی بگه آقا من این ملاک رو قبول ندارم، ممکنه بگه من این ملاک رو قبول ندارم، من خودم باید برم تحقیق کنم ببینم خدا حق یا نه، علی حق یا نه، قرآن حق یا نه. اب نداره، خدا اون راه رو نبسته، میگه برید تحقیق کنید، بررسی کنید، ولی آخرش به همینی که من گفتم میرسید. ببین آقا، یک آقایی بود به نام زید ابن عمر، ایشون پسر عموی خلیفه دوم و آدم بسیار دقیق و فهیم و آدم متدینی است، منتها اسلام رو درک نکرده. قبل از پیغمبر اکرم، یعنی قبل از بعثت رسول خدا، از دنیا رفته. پیغمبر رو درک کرده ها، منتها پیغمبر رو زبانی درک کرده که پیغمبر هنوز مبعوث نشده بود. این آدم محقق بوده، سفرهای زیادی کرده، اهل تحقیق بوده. گفت من با تحقیقاتی که کردم فهمیدم بت باطله، لذا بت نمیپرستید. فهمیدم دختر زنده به گور کردن غلطه، اجازه نمیداد تو خانوادهش کسی دختر زنده به گور کنه. اگه یه کسی هم خبر میشد تو فامیلش میخواد دختر زنده به گور کنه، میره پول میداد دختر میخرید، بچه دختر میخرید، میورد چه خانوادهش، میگه اینو بزرگش کن. بچه چه گناهی کرده؟ دختر به دنیا اومده، پسر و دختر نداره. این حرف خیلی مهمه قبل از اسلاما، نه الان این حرف من میزنم. شراب نمیخورد، میگه شراب انسانو به باطل و کارهای لغو و بیهوده میگیش. دائما هم دنبال تحقیق بود. یه وقتی اومد خدمت رسول خدا، عرض کرد یا اسم پیغمبر صلی الله علیه و آله، پیامبر مبعوث نشده، پیامبر رو به نام صدا زد، گفت من خیلی دلم میخواد این پیغمبر آخرالزمان رو درک کنم، شنیدم یک کسی میاد از نسل اسماعیل چنینه چنانه، حتی اشعار سروده آقا قبل از اسلام درباره خدا و درباره دین حق اشعار سروده. منتها پیامبر موظف نبود اون موقع هنوز به ایشون چیزی بگه، تا اقرا بسم ربک الذی خلق نعمت، رسول خدا موظف به تبلیغ دین نبود. تازه بعد از اونم 3 سال مخفی بود، اول فامیلا بود بعد مردم. رسول خدا براش دعا میکردن، خیلی او رو دوست داشتن. بالاخره این آدم که زیر بار باطل نرفت، مرد قبل از اسلام، منظورم اینجاست، پسرش اومد پیش پیغمبر به نام سعید، سعید ابن زید، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، دیدی بابای ما مرد و شما رو درک نکرد، یه عمری کنار شما زندگی کرد، خدمت شما میرسید، چقدر دلش میخواست دین حق رو دریافت کنه، حالا تکلیف بابای ما چی میشه؟ ایشون آیا بهش میره، جهنم میره؟ رسول خدا یه جمله خیلی بلندی فرمود که این جمله رو قرآن درباره حضرت ابراهیم به کار برده. قرآن میفرماید ابراهیم یه امت بود، امت واحد بود. پیغمبر خدا به پسر این آدم فرمود انه یبعث امتا واحده، بابای تو یه امت محسوب محشور میشه، نه یه فرد، یه نفر یه امت. چرا؟ چون این یه آدم در میان این همه امت مشرک دنبال حق بود، تشخیص حق بود. عزیزان، حق رو باید دنبال کرد، باید شناخت، باید تشخیص داد، باید دید چیه تو مسائل سیاسی، تو مسائل. الان دوتا ماشین تو خیابون به هم بزنه، کدوم پلیسی تا برسه میگه کی مقصره؟ نگاه میکنه، دقت میکنه، از عقب خورده باشه، از بغل خورده باشه، سرعت چقدره، خط ترمز چقدره. اینه که نکته دومی که قرآن به کار برده، مصادیق حق رو معرفی کرده. حق چیه؟ حق چه کسانی هستند؟ چون ببینید آقا بعضی از اوقات بعضیا حق و تشخیص هم میدن و زیر بار نمیرن. من این قصه رو براتون بگم. آقایی بود به نام یوسف ابن یعقوب، ایشون مسیحی بود. خب ببینید آقا، اولا خدا تو قرآن میگه هر امتی که پیغمبر درک نکرده باشه، یعنی تعالیم انبیا بهش نرسیده باشه، ما عذابش نمیکنیم. ما کنا، صریح قرآن میفرماید ما هیچ امتی رو عذاب نمیکنیم حتی نبعث رسولا. اگر یک کسی در طول دوران عمرش نه پیغمبری رو دیده، نه رسالتی رو شنیده، نه حق هیچی بهش نرسیده، این عذاب نمیشه. اگر الان یک کسی داشته باشیم در یک گوشه دنیا به هیچ وجه اسلام به گوشش نخورده باشه، این کلیت قرآنه که باید طرف بفهمه، متوجه بشه، آگاه بشه، تحقیق کنه. یوسف ابن یعقوب مسیحی، اسلام رو هم به هر حال قبول نداره، آدم ثروتمندی هم است، آدم سیاسی هم از زمان امام هادی بوده، متوکل عباسی ایشونو احضار کرد به سامر را. خب این آدم میدونست احضار متوکل یعنی چی؟ یا قصد امواله، یا زندان انداختنه، یا کشتن. آدم خبیثی بود متوکل. ایشون یه همسایه مسلمانی داشت، بهش گفت شما که شیعه هستی معتقده به ائمه، من شنیدم نذر برای ائمه شما اثر داره، اگه من 100 دینار نذر امام هادی شما بکنم به دعای امام نجات پیدا میکنم از این گرفتاری و از این مصیبتی که پیشم آمده. گفت نذر کن، چه فرقی میکنه، شما داری یک پولی نذر میکنی. 100 دینار نذر کرد، بلند شد آمد سامرا، میخواد بره پیش متوکل. گفت خوبه اول برم پولو بدم، نذر رو بدم، بعد برم پیش متوکل. خونه امام هادی کجاست؟ بلد نیست. سوار بر مرکب همینطور که میومد جلوی یه خونه مرکبش وایساد، دیگه حرکت نکرد. یک کسی در رو باز کرد، گفت یوسف ابن یعقوب درست اومدی، همینجا خونه امامه. این یه علامت حق بودن، مرکب وایساد، اسمش هم طرف گفت. این دوتا رفت نشست. آقا امام هادی تا این شخص وارد شد فرمود نظرتو ادا کن، متوکل به لطمه ای نمیزنه. این سه تا ببین، اگه کسی بخواد حق و تشخیص بده، امام به علم غیبش حاجت تو رو گفت، نظر تو رو گفت، اسم تو رو اون شخص گفت، مرکبت وایساد، پول و خدمت آقا داد. وقتی میره و آقا بهش فرمود نمیخوای مسلمان بشی؟ سه تا چهار تا علامت و نشانه حق بودن رو دیدی؟ گفت نه ابن رسول الله، مسلمان نشد، آخرش هم مسیحی مرد. منتها همین آدم اومد وقتی برگشت از پیش متوکل همین قصه رو برای پسرش تعریف کرد، پسرش به نام اسحاق، او مسلمان شد، حق رو پذیرفت. قرآن کریم میفرماید حق رو بشناسید. روایات ما میگه اعرف الحق بعد قل الحق بعد قم بالحق، بعد از حق دفاع، بعد الزم الحق، همراه حق باش، با حق باش، از حق دفاع کن. خب این تا اینجا دو تا بحث رو گفتیم، یکی مثال قرآن و یکی هم مصادیق قرآن. حالا بیایید سر این دعا. برادران، عزیزان، خواهران، چند تا گناه که اگر کسی حق و باطل رو شناخت، نشناسه یه بحث دیگه ایه، اگه شناخت این گناه خیلی عذاب داره. من یه آدرس میدم مراجعه کنید، سوره بقره آیه 174، این آدرس رو مراجعه کنید، سوره بقره آیه 174. خدا میفرماید اگر کسی حق و باطل رو شناخت، فهمید این حزب حق، این حزب باطل، فهمید حق با امیرالمومنینه، فهمید حق با اسلامه، فهمید حق با این آغاز تو این جریان، حق و شناخت. سوره بقره آیه 174 میفرماید اگر کسی بعد از شناخت حق، حق و کتمان کنه، بپوشانه، دفاع نکنه، 4 تا عذاب بزرگ داره. لا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا روز قیامت باشه حرف نمیزنه. لا یزکیهم، پاک نمیشه. لهم عذاب علیم، عذاب دردناک داره و شکمش پر از آتش وارد صحرای محشر میشه. اگر کسی بعد از شناخت حق یا حق رو بپوشاند که بهش میگن کتمان حق، یا حق و باطل رو قاطی کنه که بهش میگن تلبیس، لا تلبس الحق بالباطل، یا نه حق رو کنار بزنه باطل رو مقدم کنه که بهش میگن ترجیح باطل. چه کتمان حق، چه خلط کردن حق و باطل و چه مقدم کردن باطل بر حق، اینها سه تا گناه بزرگی است که امام سجاد در این دعا از یکیش به خدا پناه برده، اللهم انی اعوذ بک من ایثار الباطل علی الحق. وای اگه آدم تشخیص بده این کسی که داره ازش دفاع میکنه باطل، این فکری که ازش دفاع میکنه باطله، چون دخترشه، چون همسرشه، چون طرفدارشه، داره طرفداری از چیزی میکنه که حق نیست، طرف مقابل رو کنار میزنه. خیلی ها گناه بزرگی است. خیلی حواسمون جمع باشه، یک حق و باطل رو بشناسیم، دو از حق دفاع کنیم، مقابل باطل بیستیم. ببینید آقا من یه داستانی براتون بگم یه خورده این مطلب روشن شه. یک جوانی رو آوردن پیش حجاج ابن یوسف ثقفی، اون آدم خبیث و اون آدم خونخوار، یه جوانی که 20 سالش نشده بود هنوز، موهای بلند روی شانه ریخته، این جوانو دستگیر کردن آوردنش پیش حجاج. ظاهرا حافظ قرآن هم بود و یه آدم متدین و مؤمن و از پیروان امیرالمومنین علیه السلام. تا وارد شد حجاج بهش گفت که یک کمی قرآن بخوام ببینم. گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یخرجون من دین الله. حجاج گفت اشتباه خوندیم، یخرجون من دین الله نیست، یدخلونه. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله. گفت میدونم عمدن یخرجون خوندم، چون الان دوران یدخلون نیست، حاکمی مثل تو بر سر مردم حکومت کنه، با این وضعیت مردم دارن از دین خارج میشن. یدخلون فی دین الله زمان پیغمبر بود، ریاست جامعه با رسول الله بود، جامعه که حاکمیتش با تو باشه، این جامعه مردم رو دارید بیدین میکنید شما با این کاراتون. گفت میدونی با کی حرف میزنی؟ گفت بله، با شیطان ثقیف. حجاج سرمول ثقیفه دیگه، با شیطان ثقیف. گفت عجب زبان درازی داری، من هیچی، نظرت راجب امیرالمؤمنین چیه؟ گفت علی ابن ابی طالب رو میگی؟ درود و رحمت خدا بر او باد، او اقرب افراد به رسول الله بود. گفت نه، امیرالمؤمنین منظورم عبدالملک مروانه، درباره او نظرت چیه؟ گفت لعنت خدا بر او و بر تو باد، فاسق، کافر، بیدینه. گفت این حرفو جلوش هم میزنی؟ شاهد داری، سند داری که او فاسقه؟ گفت در فسقش همینقدر بس که مثل توی رو گذاشته فرماندار این شهر. ببین زندانات چقدر آدم توشه، ببین چقدر جنایت کرد، چقدر. ببین آقا این دفاع از حقه، این شجاعت. اونایی که دور و برش بودن گفتن حجاج این خیلی پر روی میکنه، تو رو ندیده بودیم در مقابل کسی اینقدر خلاصه کوتاه بیای، با یک حرف طرف رو میکشتی، تو خیلی داره پر روی میکنه، او رو بکشش. گفت شما میدونید از فرعون و یاران فرعون بدتری، چون یاران فرعون وقتی موسی و هارون آمدن پیش فرعون نگفتن موسی و هارون رو بکش، گفتن بیرونشون کن، امتحانشون کن، شما از فرعون و یاران فرعون بدتر. حجاج در حال نمیخواست اونو به قصد برسونه، به هر دلیلی که بود قصد نداشت رو بکشه. گفت جوان کم سن و سالی، زبان تیزی هم داری، دلم میخواد تو رو به قتل برسونه، اما نمیدونم چرا دستم امروز به کشتن تو نمیره. گفت میدونی چرا؟ چون اراده خدا تعلق نگرفت. تو چه کاری؟ جان به هستی دست خداست. وقتی میامد از پیش حجاج ابن یوسف گفت ببینید اینها رو میگن دفاع از حق، اینها مدافع امیرالمومنین، شجاعت اینها، فصاحت اینها. خیلی حرف آقا ما تو فتنه ها، شما نامه 74 54 نهج البلاغه رو ببینید، این نامه در نهج البلاغه از امیرالمومنین، امیرالمومنین خطاب به طلحه و زبیر نوشته، نوشته است فقط علمتما وقد و ان کتمتما، شما دوتا علی رو خوب میشناختید، وقد علمتما و ان کتمتما. الله اکبر اگر از جامعه به این درد مبتلا بشه، علمتما و کتمتما. فرمود شما علمتما میشناسید و ان کتمتما. ببین آقا، یه کسی رو آوردن پیش معاویه، این قصه رو گوش بدید، من مخصوصا تاریخ میگم یه قدری حرفام جا بیفته. به نام عرض میکنم که محمد ابن عقبه. اولا این آدم رو بشناسید کیه. این آدم باباش تو جنگ بدر به دست سپاه مسلمان و امیرالمومنین کشته شده. یعنی باباش عقبه مشرکیست که تو بدر کشته شده. این آدم پسر دایی معاویه است، پسر دایی معاویه است، چون عقبه دایی معاویه است، نمیشه پسر داییش. یه آدمیه که تو بابای مشرک، خانوادش هم یه خانواده اینطوری، ایشون از مدافعین سرسخت امیرالمؤمنین علیه السلام. وقتی محمد ابن ابی بکر در مصر کشته شد و اون حادثه براش پیش اومد که خیلی هم امیرالمؤمنین از اون حادثه ناراحت شد، نامش تو نهج البلاغه هست، این آدم مجروح شد، با حالت جراحت آوردنش پیش معاویه. تا وارد بر معاویه شد، خب فامیلن، پسر داییشه، یه نگاهی تو صورتش کرد، گفت تو هنوزم از علی دفاع میکنی؟ تو نمیدانی علی قاتل خلیفه سوم بوده؟ نمیدانی فتنه مدینه رو به پا کرده؟ سرشو انداخت پایین، گفت معاویه سه تا مطلب من بهت میگم. اولا بدان من تو رو از خودت بهتر میشناسم، چون با تو زندگی کردم، فامیلت هست. اما سه تا مطلب بهت میگم. یک، هر که اهل تشخیص باشه، اهل فهم باشه، اهل تحقیق باشه، میداند علی ابن ابی طالب هیچ دخالتی در قتل عثمان نداشت. این کارگزارای تو بودن که خلیفه سومو کشتن، اونایی که ریختن از بالای خانه عثمان داخل خانه و او رو به قتل رسوندن و جمل رو به پا کردن، اینا همه بعدش جمل رو به پا کردن طرفدارای تو بود، کارگزارای تو بودن، اجیر تو بودن، تو او رو کشتی و بعد پیراهنش رو بر بالای نیزه کردی. امیران تو خانه نشسته بود، هیچ دخالتی تو این قضیه نداشت، موافقم نبود، چون این راه برخورد با یک، هر کسی میخواد باشه، با برخورد با یک مجرم، مجرم گفتاری باشه، مجرم کرداری باشه، مجرم رفتاری باشه، راهش قاضی دادگاه است. شلوغ کردن و سر و صدا کردن و شخصا تصمیم گرفتن، حضرت امیر تو خانه نشسته بود، دخالتی هم نداشت. این یک. دو، معاویه من تو رو میشناسم، تو از زمان اسلام و جاهلیت هیچ فرقی نکرد. در جاهلیت کارایی که انجام میدادی، شراب میخوردی، حالا هم داری. در جاهلیت لهو و لعبایی که داشتی، حالا هم داری. و سوم، معاویه میگن آقا افراد و طرفداراشون بشناسید، یعنی خود طرف آدم نمیشناسه، ولی میبینه این آدمی که دارن از این شخص حمایت میکنه، متدین، مؤمنه، یک مرجع، یک عالم، یک کسیه که برای دنیا حرف نمیزنه، نیازی نداره برای دنیا حرف بزنه، چی میخواد گیرش بیاد از من که دفاع کنه. معاویه من یه نگاه میکنم، کسایی که دور تو هستن همه طلقا هستن، یعنی آزاد شده های پیغمبر، اونایی که تو فتح مکه بالاخره به زور اسلام آوردن، مروان و دیگران، ولید و... اما یه نگاه میکنم دور امیرالمومنین کیه؟ عمار، اویس، هاشم مرغال، اینان، ابازر، اینایی که از او حمایت میکنن همه اهل تقوا و تدینن، من چرا از تو حمایت کنم؟ ببین اینو میگن حق ملاک داره دیگه، این گیر نداره. این تشخیص حق اینجا روشنه. اگه کسی در بین سپاه معاویه و امیرالمومنین مان، بین سپاه جمل و امیرالمومنین مان، این ملاک دستش نیست، گفت زندانش کنید. بعدم او رو به شهادت رساندن، جناب عرض میکنم محمد ابن عقبه پسر دایی معاویه. عزیزان من، جمع کنم بس، چند تا گناه خیلی شدیده خدا میگه عذاب علیم داره، روز قیامت نظر بهتون نمیکنه، شکم پر از آتش میشه، چند تا گناه در رابطه با حق و باطل، دقت بفرمایید. یک، کتمان حق. اگر کسی کتمان کرد حق و حرف نزد، نمیگم باطل رو طرفداری کرد، نه، گفت آقا به ما چه تو این مسائل دخالت کنی، کتمان حق. آیه قرآن براتون بخونم: لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. مردم حق و باطل و به هم نیامیزید و حق و کتمان نکنید. خب یهودی ها حق و کتمان کردن. حیی ابن اختب نمیدونست رسول خدا پیغمبر بر حق است. ابو جهل خودش نگفت انه هو الحق، پیغمبر حق است. کتمان حق. ببین آقا، وقتی پدر فاطمه معصومه سلام الله علیها، پدر بزرگوارش امام کاظم، به شهادت رسید، یه فرقه درست شد به نام واقفیه، یعنی هفت امامی. علتش هم مال دنیا بود. علی ابن ابی حمزه بطاهنی پولای امام کاظم پیشش بود، به خاطر مال دنیا منکر امامت امام رضا شد، گفت امام رضا امام نیست و امام ها تمام شدن، هفت امام بیشتر نداری. حالا یه آقاییست به نام یونس ابن عبدالرحمن، از اصحاب امام رضا، عالم، متدین، مؤمن، یه نامه نوشت به ایشون، گفت من اینقدر بد میدم تو ساکت بشین، نمیگم از من دفاع کنم، نه نمیگم بگو من راست میگم، فقط داد نزن بگی من باطل میگم. گاهی اوقات همینقدر که شما ساکت بشینی دشمن بهرش رو میبره. گفت نمیخوام از من دفاع کنی یونس ابن عبدالرحمن، اینقدر از این پولی که میشم جمع شده، مبلغم بالا بود، بد میدم تو حرف نزن. همین یونس ابن عبدالرحمن در جواب نوشت: علی ابن ابی حمزه، از مولایم امام صادق شنیدم وقتی جامعه دچار فتنه میشه عالم باید فریاد بزنه، علل عالمه ان یظهر علمه، من نمیشینم. پس یه گناه کتمانه، گناه دوم آمیختن حق و باطل به هم دیگه که مبتلا هستیم متاسفانه. یه خورده از اینجا میگیره، یه خورده از اونجا میگیره. کار سامری، یه مقداری از آثار حضرت موسی گرفت، یه مقداری از پلیدیای خودش قاطیش کرد، مردمو گرد گوساله پرست. آمیخ، هیچ کس باطل خالص به مردم ارائه کنه مردم قبول نمیکنن، مردم تشخیص میدن. باطل خالص کسی نمیاد ارائه کنه، باطل با حق میامیزه. اینو میگن لا تلبس الحق قبل باطل. و سوم همین فرمایشی که از امام سجاد عرض کردیم، ترجیح باطل بر حق. یه کسی حق رو کنار بزنه، باطل رو مقدم کنه، دفاع کنه از باطل. عزیزان، این گناه گناه بسیار بزرگی است. اللهم انی اعوذ بک من ایثار الباطل علی الحق. خدایا به هممون توفیق شناخت حق، دفاع از حق، الزام با حق رو عنایت بفرما. وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام، آخرین لحظه‌ای که میخواست بره میدان، فرزندش امام سجاد میگه پدرم منو در آغوش گرفت، یه سفارشی بهم کرد و اون سفارش این بود: قل الحق، پسرم حق بگو، و ان کان مر، ولو تلخ باشه. گاهی اوقات آدم حق به یه کوچیک میشه، یه آقا به زنش بگه حق با توست، کوچیک میشه، ممکنه برایش سخت باشه. یه آقا توی تصادف بگه آقا حق با ایشونه، خب باید خسارت بده. توی دعوا بگه حق با اونه، ممکنه دوستش رو از دست بده. عزیز من، دفاع از حق اگه هزینه داشت هنره، دفاع از حق اگه به نفع شما بود که هنر نیست که. اگه من دفاع از حق کردم دوستم از دست دادم، اگه دفاع از حق کردم عرض بکنم ضرر مالی کشیدم، اگه دفاع از حق کردم هزینه پرداختم، این ارزش داره. قل الحق و این کان مرا. خدایا هممون رو پیرو حق قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. یکی از مدافعین از حق و مدافعین از امامت، از نوجوانهایی که در کربلا در راه حق ایستاد و دفاع کرد و به شهادت رسید، قاسم ابن الحسن، یتیم امام مجتبی علیه السلام است. من امروز میخوام دلهای شما رو به یاد و نام این آقازاده، مخصوصا اون آیانی که به ما میان زیاد میگن نگران بچه هامون هستیم، جوون هامون هستیم، میخوام این نوجوان رو امروز واسطه کنم پیش خدا که انشاءالله خدا به حق او همه جوون هامون از خطرات محفوظ بدارد. السلام علیک یا ابا عبدالله. آیان، برادران، خواهران، چهار تا بدن روز عاشورا نوشتن سنگباران شد. یکی بدن حر بن یزید ریاهی است، وقتی اومد میدان فریاد زدن این افسر شجاع رو تیرباران کنید، سنگباران کنید. یکی بدن عابس بن شبیب است. عابس هم وقتی اومد میدان خدای زرهش رو کند، گفت من نمیترسم، او رو سنگباران کردن، فریاد اومد ارزخوه بالحجاره. بدن سومی که روز عاشورا سنگباران شده بدن مقدس ابا عبدالله علیه السلام است. وقتی در میدان قرار گرفت دشمن بدن رو سنگباران کرد. اما چهارمین بدن، بدن قاسم ابن الحسن است. این نوجوان شجاع روز عاشورا بدن او هم سنگباران شد. عزیزان من، دو تا بدن روز عاشورا وقتی که ضربات بهشون وارد شده در حال حیات بودن. یکی بدن امام حسین است که وقتی سر از بدن جدا کردن هنوز جان داشت. همه سرهایی که روز عاشورا از بدن جدا شده بعد از شهادت بوده، جز یک سر و اون سر ابا عبدالله است که هنوز جان داشت، هنوز صحبت میکرد، سر از بدنش جدا کرده. یک بدن هم هنوز زنده بود، پایمال سم اسفان شد. همه بدن ها روز عاشورا بعد از شهادت پایمال سم اسفان شد، اما یک بدن هنوز زنده بود، هنوز حرف میزد و اون بدن قاسم ابن الحسن است. ابا عبدالله یه وقت دید بدن داره رو زمین تکان میخوره، پاها رو زمین میکشه، میگه امو بسه، امو بدنم پایمال شد، امو بدنم قطعه شد. ابا عبدالله دیگه نبرد و ادامه نداد، دشمنم رفت. فاذن الحسین قائم علی رأسه. میدونید شما روز عاشورا خیلی با امام حسین، یعنی هر کسی میدان رفته با امام حسین خداحافظی کرده، ابوالفضل العباس، علی اکبر، اما تو تمام این شهدای کربلا امام حسین تو خداحافظی یک نفر قش کرده و اون خداحافظی قاسم ابن الحسنه. من نمیدانم چرا همه این شهدایی که اومدن، حتی جوانش که اومد ابا عبدالله از حال نرفت. اما نوشتن وقتی قاسم اومد قشی علیه ما، ابا عبدالله رو زمین افتاد، از هوش رفت. یا ابا عبدالله چقدر سخت گذشت بر شما کنار بدن قاسم ابن الحسن. بعضی از ارباب مقاتل نوشتن امام حسین روز عاشورا چند جا خجالت کشید. انشالله خجالت زده نشی تو زندگی، پیش زن و بچه، پیش دشمن چند جا خجالت کشی. یکی اونجایی که از کنار نهر علقمه آمد آب برا بچه ها نیاورده. یکی وقتی بدن علی از سر رو می آورد مادرش ایستاده بود. یکی اونجایی که علی اکبر از بابا آب خواست نتونست آب بده. یکی هم وقتی اومد کنار بدن قاسم صدا زد قاسمم عزیزم عزم الله علی امک، به خدا قزختم صدام بزنی اما نتونم برات کاری انجام بدم. و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینغلبون بالحسین و اخیه الحسن و اولادهما یا الله. به عظمت ابا عبدالله و خاندانش در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. سلام ما، محبت ما، ارادت ما به پیشگاهش تقدیم بگردان. خدایا همه ما را در دفاع از حق و مبارزه با باطل استوار قرار بده. خدایا جبهه حق رو یاری و جبهه باطل رو نابود بگردان. خدایا جوانهای ما رو از خطرات محفوظ بدار. بیماری های جسمی و روحی ما شفا عنایت بفرما. گرفتاری رو از عالم شیعه، از همه عزیزانی که در این جلسه هستن، خدایا هر گرفتاری دارن رفع گرفتاری از اونها بفرما. قلبهای ما رو به هم مهربان بگردان. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، روح ملکوتی امام از این جلسه بهرمند بگردان. سایه مراجع، اساتید، ذوی الحقوق، سایه رهبری عظیم و شأن انقلاب بر سر ما مستدام بدار. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده. و عجل اللهم فی فرجه.